سرخط مهمترین خبرها، تاجیکستان یک سند مهم درباره معیوبان را قبول میکند. خط کمک های آمریکا جامعه شهروندی تاجیکستان را نگران کرده است و پرسش از مردم چند ساعت برق میگیرد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 28 ژانویه سال 2025 است. مقامات در تاجیکستان میگویند که بعد از حادثه کراکورس در نزدیکی مسکو، مواردهای نقض حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. امید بابازاده، وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن، روز 27 ژانویه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت در رابطه با افزایش مواردهای پایمال نمودن حقوق شهروندان با همتای روسش مراجعت کرد و یک ماه پیش پاسخ گرفت. او افزود از دیده و دانسته مورد شکنجه قرار گرفتن گمانبران کراکورس واکنش کردند و این حالت را همتای روسش هم اعتراف کرده است. با گفته بابازاده، او به واسطه از حال تاجیکانی که در حادثه کراکورس گمانبران خبر نگرفته است، چون هنگام سفرش به روسیه چنین امکان فراهم نشد. بعد حمله به کراکورس در روز 22 مارس سال 2024 تفتیش و اخراج مهاجران بیشتر شد. مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 کس اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان صادر کردن این حمله بازداشت کردند. 4 شهروند تاجیکستان عامل اساسی اعلان شدند. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. تاجیکستان اول سال 2025 کنونسی عاید به حقوق معیوبان را تصویب میکند. در این باره نمایندگان وکالتدار عاید به حقوق انسان 27 ژانویه ضمن نشست خبر اظهار دادند. با گفته سیدعلی بابا خانزاده، یک نماینده وکالتدار، نقشه ملی برای قبول کنونسی عاید به حقوق معیوبان تهیه شده، قرار است اول امسال تصویب شود. اما بابا خانزاده یگان سنه مشخص را ذکر نکرد. کنونسی عاید به حقوق معیوبان هنوز سال 2018 از سوی رئیس جمهوری مملکت رحمان امضا شده، ولی تاجیکستان تا حال آن را پورا تصویب نکرده است. تاجیکستان یک از 6 کشور در جهان میباشد که کنونسی درباره حقوق معیوبان را پورا قبول و اجرا نکرده است. سند مذکور همه مسائل مربوط به حقوق معیوبان را در بر میگیرد و دکمبر سال 2006 از طرف مجمع عمومی سازمان ملل قبول شد. حجت سال 2008 به قوه اجرا درآمده است. بعد تصویب کنونسی عاید به حقوق معیوبان، کشورها موظف میشوند برای اشخاص امکانیت جسمانیشان محدود شرایط خوب فراهم کنند. موقتا قطع شدن کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا به کار چندین سازمان‌های جامعه شهروندی در تاجیکستان تأثیر منفی رسانده است. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند روز 27 ژانویه تمام لایحه‌های آنها که از سوی سفارت آمریکا یا تشکیلات اینترنیوس مبلغ گذاری می‌شدند پر قطع شده است. نمایندگان چند تشکیلات جمعیتی بر رادیوی آزادی گفتند از سفارت آمریکا در دوشنبه به آنها خبر دادند که تمام گرانت یا مبلغ‌های بی‌بازدشت که از سوی سفارت برای جامعه شهروندی داده می‌شد قطع شده است. ایالات متحده آمریکا یک از کمک رسان‌های اساسی تاجیکستان بود و به جز جامعه شهروندی اینچنین به نیازهای قدرتی بخصوص مرزبانان یاری می‌رساند. طبق اطلاعیه رسمی آمریکا دوام 33 سال به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار یاری داده است. کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا با سرکار آمدن دولت دونالد ترامپ حداقل برای 3 ماه بازداشته شدند. خبرگزاری رویترز نوشت که مارکو روبیو، کاتب نو دولتی آمریکا، با صدور یک قرار به جز یاری به اسرائیل و مصر، ارسال دیگر کمک‌های خارجی را تا 90 روز قطع کرده است. سال 2024 مبلغ جریمه‌ها در تاجیکستان از پیش‌بینی مقامات یک برابر بیشتر جمع شده است. طبق یک سند وزارت مالیه که به دست رادیوی آزادی رسید، سال گذشته از حساب جریمه و مجازات‌ها به بودجه کشور قریب 430 میلیون سومانی یا نزدیک 40 میلیون دلار وارد شده است. این در حالی است که سهم جریمه‌ها در بودجه سال 2024 همگی 215 میلیون سومانی یا حدود 20 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود. مقامات هنوز نگفتند که سبب یک برابر زیاد شدن مبلغ جریمه‌ها چیست، ولی ساکنان به خصوص رانندگان از جریمه‌های زیاد و هنگفت شکایت داشتند. بینندگان عزیز، آیا سال گذشته شما بار هم جریمه شدید؟ وزارت انرژی تاجیکستان میگوید که سال 2024 در کشور 22.4 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که نسبت به یک سال پیش 2.6% زیاد است. با وجود توصیف مقامات از زیاد شدن تولید برق در کشور، بیش از 70% اهالی کشور از ماه سپتامبر با محدودیت برق میگیرند. ما از ساکنان ناحیه رودکی در کانال دوشنبه پرسیدیم که شبانه روز چند ساعت برق میگیرند و کمبود برق آنها را با چه مشکلی ها روبرو کرده است. پاسخ مردم را با هم ببینیم.
سکی یک یک میکشن برای استروکه باشه برای چی باشه که نمیدونم.
اصلا چند ساعت قط مینه چند ساعت؟
اکی یکی وقت ساعت 8 تو ساعت 6 بیگونی هست، یکی وقت تو ساعت 8 شب هست، یکی وقت مقصد 2 ساعت میکشن یا ساعت میکشن میتیم. یکی همه وقت نیست که همه وقت در میگیرم سولو با مقصد همه وقت نمیکشن اکیم. مصوف ایتاج اگر همه ایره بکشن مردم در ایتاج خیز زندگی میکنی
دورم چند روزه اینه یک هفته نکشن
این خمیتی هم بای خمیکشن بای خمیتی هم نکشن نمیدونم چی با ما هم نمیدونیم میگن همین دوموی نوا ما هم نمیدونم چی زلطان میدون همین دوموی نوا میگه که سخته استیان قوات سویتو نمیرسه برای همون
وقت برق نیست زندگی چی خیلی هست
شرایط وزوی نیولی همه دا یا مدن همه دا
خدم وقت برق وای میشد قط میشد
میکشن میکشن بخدا 4 ساعت 5 ساعتی میکشن بو گیرم میگم همیشه ما یخ کردم سوید نبود بخدا خونه سکتی ها زندگی میکنم یخ کردم بو وار که بچه جون دو خنه خوردم گودکم نبیرون خنه خورد دخترم گریه کرد که گودکی مایده نوشد اگه گریه کرد خنه خورده گودک های گوارش کردیم
دیگه یک 4 روز 5 روز میشه همی جان خوی برش نغزه سوزه همی بگه همی شب تو سهره با
شما کدام نهی میشه؟
ما نهی لخش میشه
لخش جرگتول
هم. جرگتول
در جرگتول چی خیلی هست مثلا؟
جرگتول هم نغزه سوزه
چند ساعت برق میتیم؟
اگه 4 ساعت بگه میتیم با روزوی شنبه یک شنبه شب تو روز تو سهره میتیم همی تا رو هستن
همین وقت برق نیست در زمستون زندگی چی خیلی میگذاره دگه مشکلی هست
سوزه نغزه مو مینه دور همین جانب های همه کرو کرداره که حوضی رفته ساعت مو روزیه
سر ساعتی 5 گیران میکنه 8 میکشه
وقت برق نیست زندگی چی خیلی
میگذاره خیلی خودت میدونی زندگی چی خیلی بچه
همیشه
شرایط نباشه چی خیلی زندگی میکنه همیشه شرایط نباشه چی خیلی زندگی میکنه نه که خیلی خدا را شکر هم خیلی که همی چی هست های پشکه هسته علاو میکنه خیلی زندگی رو پش میبره
اینجا تقسیم شده گه سه جدا سنتر با سنتر گفتن جو با این ایسودا دیگر میتن جایی که ما زندگی میکنه کمونیز وحشه دیگر این هم میدون سببش چه سالونه پلی برخه جمع میکنم برای اویلهی قشلق که دهوده ما خودم ها که مهاجیر اومدگی های گویم های گرمنی اومدگی های پولشه اومده و سوید نداره 5-6 هزار سومان مبلغ باز سوید میگیریم هزون میگیریم این خونوی چپه کدگی من خودم حتما خودم خرید کدگی همجا هزون میگیریم چیزو گرفتنی برق آبم ندارم آبا هم ممکن چوچیکنن در وضعیت پس زندگی کردیستیم
همین وقت برق نیست زندگی چه خیلی مشکل میشه
زندگی نه گودکو اکثریتش بندیسه و در گرده در تگو چشم خمیدگی من نمیدونم این چی گپ خودش اساسی گودکو با خیلی ما یا چی کار میکنیم ساعت 3 شام گودک در گواره خوبه ما خودم این وضعیت همین ندیده استم
ما یه چیز در دیهاز زندگی میکرده که خیلی چی برق در کور های خیلی چک نمیدونم خیلی کور چی کمچین
خب درخواستان خواهشتان چی هست از اداره بر؟
حق تیستر همی چیزا رو سوز شود شما رو سوز میشد مستید ناز میشد
خواهش همه این که خب نعید مثل آقا سه شب خلقه از اون نکشن رو خیلی همه بسا بیمار دارن چه ایمالی دارن من سه شب همون همی خدر
بینندگان عزیز در جای زیست شما چند ساعت برق میدهند لطفاً در زیر برنامه با ما نویسید کشورهای عضو اتحاد اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را برای نیم سال دیگر تمدید کردند. در این باره ریکارد یوزوک خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گزارش داده است. مهلت تحریم علیه مسکو 31 ژانویه به انجام می‌رسد. خبر داده شده است که مجارستان بعد از دراز شدن مهلت تحریم‌ها ناراضگی خود را پس گرفت. انتظار می‌رود که برای قانع کردن مجارستان اتحاد اروپا درباره امنیت انرژتیکی این سازمان اظهارات قبول کند. در متن اظهارات آمده است که اتحاد اروپا از اوکراین کفالت میخواهد که کیف راه انتقال نفت روسیه را به اروپا نمیبندد. تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش پیشتر اعتراض مجارستان و اسلواکی را به میان آورده بود. اتحاد اروپا بعد حمله بی‌دلیل روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 علیه مسکو تحریم‌های سخت جاری کرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 ژانویه فرا می‌گیرد.
بیست‌هشتمی ژانویه سال 2021 دادگاه ناحیه رودکی مأمورات دادنیف 59 ساله معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یک فعال شبکه‌های اجتماعی را به 14 سال زندان محکوم کرد. دادنیف را به اوباشی و دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهگار شناخت، اما دادنیف حکمران نپذیرفت. با گفته پیوندانش دادنیف را بعدی درخواست گردی همایی در مرکز دوشنبه به جوابگری کشیدند. او رئیس حزب گفت حکمش بیانگری نبود عدالت اجتماعی در تاجیکستان است. ژانویه سال 2016 در چین یک شهروند تاجیکستان را با اتهام قاچاق مواد مخدر قتل کردند. همه تلاش‌های نزدیکان حسن یوسفوف 51 ساله و نمایندگان دیپلماتی تاجیکستان در چین به نتیجه بود و مطابق به قانون‌های جمهوری مردمی سنگین ترین جزا برای قاچاق مواد مخدر نسبت شهروند خارجی به اجرا درآمد. معلوم نیست که آیا جنایت واقعا هم جای داشت یا نه، ولی خود یوسفوف پیش از مرگ از خیشانش عذر پرسیده است. این یکی از اولین حادثه‌های به مرگ محکوم شدن شهروند تاجیکستان در چین بود که به مطبوعات راه یافت. 28 ژانویه سال 1930 آوازخوان ایرانی تبار لیلا شریفی تولد شده است که در رشد موسیقی زمانوی تاجیک در هیئت انسامبل گلشن نقش مهم بازیده است. این دختر سابق کمونیستای ایران شهرت هنرمندی را در اتحاد شوروی و صحنه تاجیک به دست آورد، ولی در سالهای زندگیش اقرار شد که بهتر بود در وطن میماند. بعد ترک تاجیکستان در برلین مقیمی شده خاطره هایش را نشر کرد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 111 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1086 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، من زرنگز نوروزشاه. امروز 28 ژانویه شما را با خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان آشنا میکنم. قطع موقتی یاری‌های خارجی آمریکا با کل چند سازمان و جامعه شهروندی در تاجیکستان تأثیر رسانده است. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامشان با آزادی گفتند تمام طرح‌های آنها که از طرف سفارت آمریکا یا تشکیلات اینترنیوز سرمایه‌گذاری می‌شد روز 27 ژانویه پر رقت شد. خبرگزاری ازیا پلیوس نیز نوشت تمام گرانت یا مبلغ‌های بی بازگشته که از سوی سفارت آمریکا برای جامعه شهروندی داده می‌شد بس شدند. ایالات متحده یکی از کمک رسان‌های اساسی تاجیکستان بود و بجز جامعه شهروندی اینچنین به نهادهای قدرتی بخصوص مرزبانان یاری می‌رساند. طبق اطلاع رسمی، آمریکا دوام 33 سال به تاجیکستان زیاده از 2 میلیارد دلار یاری داده است. کمک‌های خارجی ایالات متحده آمریکا با سر کار آمدن ماموریت دونالد ترامپ حداقل برای 3 ماه بازداشت شدند. خبرگزاری رویترز نوشت مارکو روبیو کاتب دولتی آمریکا با صدور یک قرار به جز یاری به اسرائیل و مصر ارسال کمک‌های خارجی را به جای‌های دیگر تا 90 روز قطع کرده است. مقامات قرقیزستان و تاجیکستان هنگامی نشانه‌گذاری سرحد احتمال بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. در این باره پرزیدنت قرقیزستان صادق جابروف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر اطلاع داد. جابروف در شرح سازش حاصل شده با تاجیکستان گفته است ما دهه‌های نزد مرزیه داریم که مثل تخته شاهمات جایگیر شدند و خانه‌های مردم در داخل همدیگر قرار دارند. با گفته ای رئیس جمهور قرقیزستان، اگر کوچاندن ساکنان منطقه های مرزی انجام نشود، محافظت سرحد مشکل خواهد شد. ما تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز داریم. در بسیاری از منطقه ها قطعه های بحث برانگیز بودند. در بعضی حالات این قطعه ها برابر تقسیم شدند، گفت رئیس جمهوری قرقیزستان. شرح جانب تاجیکستان در این زمینه دسترس نیست. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم ها را علیه روسیه برای نیم سال دیگر تمدید کردند. در این باره ریکارد یوزویاک خبرنگار رادیوی اروپایی آزاد روز 27 انور گزارش داد. مهلت تحریم علیه مسکو 31 انور به انجام می رسد. خبر داده شده است که مجارستان بعد دراز شدن مهلت تحریم ها اعتراض خود را پس گرفت. انتظار می رود برای قانع کردن مجارستان اتحادیه اروپا درباره امنیت انرژتیکی این سازمان اظهارات قبول کند. در متن اظهارات آمده است که اتحادیه اروپا از اوکراین کفالت می خواهد که کیف راه انتقال نفت روسیه را به اروپا نمی بندد. تصمیم اوکراین برای قطع انتقال گاز روسیه از قلمروش پیشتر اعتراض مجارستان و اسلوواکیا را به میان آورده بود. افرادی که در ترکاندن ماشین رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در کلوب گمان زد بودند، از 5 سال تا حبس ابد حکم گرفتند. حمله به ماشین رئیس حزب حاکم در کلوب ماهی انور سال گذشته رخ داده بود. حمزه علی مسافیروف دادستان منطقه کلوب روز 28 انور در نشستی خبری نهادش اعلان کرد که بختیار مجیدزاده، نوروز جان ادینایف، قربان علی واحدوف، اسلام التیف، اکمل شیرمتوف، سید محمد شایف، حکیم اموموف، نسیم اشوروف و خلیصه مرحیموف در پیوند به این حادثه در کرسی عیبداری نشسته بودند. به اطلاع دادستانی یگانه زن در این پرونده خلیصه مرحیموف 5 سال حکم گرفته است، اما بنابر کودک خردسال داشتن در آزادی قرار دارد. معلوم نیست که حکم دادگاه در نسبت این افراد کی اعلان شده است. نظر نزدیکان محکوم شده ها نیز به حکم دادگاه هنوز دسترس نیست. این پرونده از سوی مفتشان وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تحقیق و به دادگاه خطلون فرستاده شده بود. منابع قبلا به رادیوی آزادی گفته بودند که پرونده بر اساس بندی تروریسم و دعوت برای بزور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی بررسی می شود. ماشین خدمتی سلیم سیولی زاده روز 5 انور 2024 در خانه اش در دهه تودکفش ترکید و خودش مجروح شد. منابع رسمی در اول حادثه را قصدی کشتار گفتند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده چند روز بعد از حادثه ترکش را عملی تروریستی خواند و گفت این کار از سوی گروه متشکل جنایی صادر شد. وزیر کارهای داخلی آن زمان همچنین گفته بود در رابطه با این حادثه شماره زیادی دستگیر شدند. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته در کارخانه های کشور 48 حادثه ناخوش سر زده است که بر اثر آنها 30 تن به هلاکت رسیده، 26 کس دیگر جراحت برداشته است. به اطلاع خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و سوهای کوهکاری، سببی اساسی این حادثه ها به مسئولیتی مهندسی و تکنیکی کارمندان کارخانه ها در جای صدمه ها بوده است. مسئولین این نهاد روز 28 انور ضمن نشست خبری گفتند که در پی این حادثه ها 27 شخصی منصبدار و 5 شخصی حقوقی با جوابگری ماموری کشیده شدند. از جمله در نتیجه حادثه ناخوش در محل ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون روز 12 نوامبر 3 کارگر به هلاکت رسیده، یک کسی دیگر مجروح شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعید با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
واکنش یک منصبدار تاجیک به سلسله گزارش ها در سی این این. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. منصوبیت ملی شخصیت های بزرگ تاریخی و فرهنگی از جمله ابو علی بن سینا بارها مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً نشر سلسله مطالب مرکز تمدن اسلامی نزد دیوان وزیران ازبکستان از سوی رسانه بین المللی سی این این در مورد منصوبیت این نابغه علم و ادب واکنش های زیاده را به میان آورد. مقامات تاجیکستان این دعواها را تحریف و بی‌اساس خوانده، بر ضرورت پاسخ قطعی و دیپلماتیک تاکید میکنند. مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید
در حقیقت به شبه برنامه‌ای که طریق CNN انتشار شد واقعیت را تحریف می‌نماید. بدون بینابت گرفتن سرچشمه‌های تاریخی، نابغگان علم و ادب تاجیک، میراث ادبی ملت ما را به ملت دیگر متعلق می‌داند که متاسفانه خیلی بحث برانگیز است. من باور دارم که در این راستا عالمان و دانشمندان شناخته ما با دلیل‌های رادناپذیر به خاصبانی فرهنگ و ادبیات ملی پاسخ‌های شایسته خواهند داد.
این واکنش وزیر فرهنگ پس از نشر سلسله مطالب صدا داد که در وبگاه CNN و شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. در آن ابوعلی ابن سینا، احمد فرغانی، محمد خوارزمی و ابو ریحان بیرونی همچنین چند دانشمند دیگری تاجیک اوزبیک معرفی شدند. مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت این عمل توهین به حوزه عالم شمولی ادبی فارسی است.
این اندیشه‌های بی‌زمینه هستند. اظهارات رسمی کشوری همسایه نیست. پاسخ باید به این عمل با رعایت معیارهای دیپلماتیک قاطعانه ولی در همین پایه باشد.
موضوع منصوبیت ملی چهره‌های علم ادب و میراث فرهنگی و تاریخی نیاگان مردمان فرارود بارها مورد بحث قرار گرفته است. اکادمیک اکبری ترسان پیشنهاد میکرد که این مشکلات باید در سطح رهبران کشورها بررسی شود.
من اما وایم بیاد و چه شوکت آموز شرط مونده نکر که بیا زمین و صبح من مکتبه میگیریم. ما اون مکتبه از بکی بیمنال هر گجا آشمون در سمرخند و بخارا مکتب تاجیکی بستگی و چخیر دوست چی میشهد نمی خیر کنه گپ کتیز و عمل کتی نشان دادن نکو که بیو منو میبرد یک اهنامه امضا کنیم هم معارف مکتب معارف زبان همینه یک قرار ببیم.
اما تاریخدان نیکروس فرزاده میگوید که این بحثا در محیط علمی کیها حل شدند.
در اثار تاریخی، اثار علمی و اثار علمی و اکادمی که در سطح بین الملل اعتراف شده است، دیگر جای سوال ندارد که این شخصیت های بزرگ مثل شیخ رئیس ابوعلی ابن سینا و علامه بیرونی و دیگران متعلق به ملت تاجیک هستند. این سوال است که اصلا قابل بحث نیست، چون با نیاگان ملت ما مستقیما تعلق داشتن اینها هیچ جای بحث نیست. از خود آثار این بزرگان میتوان پارچه های دریافت کرد که اشارت میکنند به تعلقات ملی خودشان.
با وجود این بحث های دامنه‌دار در فضای رسانه‌ای نشان میدهند که برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی چاره های مؤثر ضرورند. وزارت فرهنگ تاکید میکند که با استفاده از سندهای تاریخی و دلیل‌های علمی میتوان موقع تاجیکستان را باز هم قوی‌تر کرد. تحلیلگران بر این نظرند که همکاری با رسانه‌های بین‌المللی و تشویق تحقیقات علمی میتواند به حل این بحث‌ها مساعدت کند. مقامات دو کشور بارها در واکنش‌های رسمی این بحث‌ها را به نفع روابط تاریخی و سنتی امروزی این کشورها نمی‌دانند.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گفتارم آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گفتارم آره نبودی تو غم و گفتارم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی بودی و پا شده است با چه پتشون از سمای بر دروخ وای بیزار شدو دشبای بیزدرو با چه پتشون از سمای بر دروخ وای بیزار شدو دشبای بیزدرو تنهایی من جداها خیره شدن از غمی رفت بایی من بی کجا چاره بی
در مرافی نوبتی سردبیری صحیفه تاجیکان ازبکستان متن شعری سمرقند و بخارا و مؤلف آن لایق شیرعلی و احتمال اجرای سرود مذکور در قلمرو ازبکستان و آموزش اشعار لایق در مکتبهای تاجیکی کشوری همسایه مورد سوال و جواب قرار گرفته است. مرافی سیوم در دادگاه ناحیه میرزا اولوغبیک تاشکند صورت گرفت و در آن برخی از شاهدان، نزدیکان و وکیلان مدافع شرکت داشتند. از سلیم جان انامزاده سه وکیل مدافع در تالار و یک نفر دیگر آنلاین حمایت کرده است، ولی معلوم نیست که ادوکات ها از جانبی نزدیکان انامزاده گرفته شدند یا دولتی هستند. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سلیم جان انامزاده بر اساس ماده 244 الاوه 1 کودکس جنایی ازبکستان در باره استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی به جوابگری کشیده شده است. به گفته نزدیکانش انامزاده را بعد نشر سرودی افضل شاه شادیف در باره سمرقند و بخارا به صفحه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان در ماه ایول سال 2024 به جوابگری کشیدند. سه منبع رادیو آزادی روز 27 ینور به رادیو آزادی برای حفظ بی‌خطری بدون ذکر نام گفتند که دادرس دادگاه در جریان مرافع بیشتر در باره مؤلف ترانه سمرقند و بخارا شاعر معروف تاجیک لایق شیرعلی سوال داده است. آیا در مکتب‌های تاجیکی سمرقند و بخارا و دیگر نواحی ازبکستان شعرهای لایق شیرعلی آموزانیده می‌شوند و در کتاب‌های درسی ذکر کرده شده‌اند؟ در جواب شاهد پرونده گفته است در کتاب‌های ادبیات تاجیک و زبان تاجیکی برای صنف‌های 5 و 9 و 10 از اشعار شاعر تاجیک به عنوان نمونه آورده شده است و سوال دیگر پرسیده شد که آیا مؤلف ترانه سمرقند و بخارا همین لایق شیرعلی است یا نفری دیگری هم با نام لایق شیرعلی شعر می‌نویسد. در جواب گفته شد که لایق شیرعلی یک تاست و همین شاعر معروف است، گفت همصحبت ما. در مرافع پرسیده شده است که افضل شاه شادیف آوازخوان تاجیک ترانه سمرقند و بخارا را در خاک ازبکستان اجرا کرده است؟ در پاسخ گفته شد که تا هنوز در اینجا خوانده نشده است. در همین حال رحمان علی میرعلیزاده سردار ریاست تب و نشر وزارت فرهنگ تاجیکستان در نشست خبری روز 27 ینور گفت این مسئله خیلی بحث برانگیز تقریبا حدود یک سال می شود که برداشته شده بود و همان سرودی را که افضل شاه شادیف خوانده بود در باره سمرقند و بخارا سرود نو نبود، بلکه در زمانهای پیش خوانده بودند. و افزود این ژورنالیست ازبکستانی که هم ملت ما است این سرود را در صفحه فیسبوکیش گذاشته بود که مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفت. البته تأثیر این سرود در کشوری همسایه تا چند اندازه به بهم زدن و ناآرام کردن خود جامعه رسیده است ما چیزی گفته نمیتوانیم، زیرا تا کنون تفتیشات است و آنها خودشون آن را معین خواهند کرد. شاهدان میگویند که جریان بازپرسی آرام بدون فشار صورت گرفت و از جانب دادگاه پیشنهاد شده است که شاهدانی که در ولایت های دیگر زندگی میکنند و برای آمدن به تاشکند سبب یا مشکل دارند میتوانند آنلاینی حضور داشته باشند. ما از نزدیک میدیدیم که سلیم جان انامزاده در داخل پنجره نشسته بود و جریان مرافع را میدید، آرام بود و آثار فشار و مایوسی در او دیده نمیشد، میگوید همصحبت ما. با گفته نزدیکانش انامزاده را بعد نشر سرودی افضل شاه شادیف در باره سمرقند و بخارا به صفحه فیسبوکی تاجیکان ازبکستان در ماه ایول سال 2024 به جوابگری کشیدند و از جمله درباره چگونه به این صفحه راه یافتن این سرود سوال کردند. مقامات تفتیشاتی ازبکستان پرونده را شرح نمیدهند. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساسا مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان و ازبکستان نشر می کند و 15,000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات تاجیکستان و قرقیزستان هنگام نشانه‌گذاری سرحد احتمال برخی از شهروندان خود را میکوچانند. در این باره پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر اطلاع داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. جباروف در شرح سازشی حاصل شده با تاجیکستان گفته است ما دهه‌های نزد مرزی داریم که مثل تخته شاهماج جایگیر شدند و خانه‌های مردم در داخل همدیگر قرار دارند. اگر در طرف ما خانه‌های باشند که به شهروندان تاجیکستان تعلق دارند، پس جانب تاجیکستان ساکنان را می‌کوچاند. اگر خانه شهروندان ما در طرف آنها باشد، ما آنها را کوچ می دهیم و آنها در جای دیگر خانه می سازیم، افزود صادق جباروف. با گفته رئیس جمهور قرقیزستان، اگر کوچانیدن ساکنان منطقه های مرزی انجام نشود، محافظت سرحد مشکل خواهد شد. ما تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز داریم. در بسیاری از منطقه ها قطعه های بحث برانگیز بودند. در بعضی حالت این قطعه ها برابر تقسیم شدند، گفت رئیس جمهور قرقیزستان. شرح جانب تاجیکستان در این زمینه دسترس نیست. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نامعینی در سرحد در سالهای 2021-2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در ماه دکبر سال 2024 خبر دادند که مرزنگاری را به پایان رساندند. قدم بعدی امضای حجت‌های بین دولتی درباره خط مرزی مشترک می باشد. صادق جبارو در مصاحبهش گفته است فعلا روند حجت‌نگاری ادامه دارد. همه دوره‌های گفت‌وشنید توپوگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پس درهای بسته جریان گرفته، هیچ گونه تفصیلات درباره منطقه‌های بحثناک رسانه‌ای نشده است. طرف‌ها درباره آن که خط نو مرز کدام قلمروها را به کدام کشور واگذار می‌کند، نیز جزئیات نداده‌اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پس از چند سالی بعد سری اعلامیه دارایی منصبداران، آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان تصمیم دارد این معلومات را برای جامعه رسما پیشنهاد کند. این خبر را رئیس تازه‌ترین این نهاد الیاس ادریس‌زاده در نشست خبری روز سه‌شنبه 28 ژانویه اعلام کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. معاش کم ولی ثروت و دارایی بعضی از منصبداران شبهه را درباره شفافیت کاری آنها و یا سوء استفاده از مقامشان به میان گذاشته است. الیاس ادریس‌زاده رئیس آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان میگوید پیشنهاد دارایی منصبداران در سطح وزارت اداره ها در بررسی قرار دارد.
اعلام کردن اعلام اکنونی و چیز دوره که من حوزه مواد و قطعی شناسیگی هستم در این سمت کاربری ایدومه رفته ایستوده است و سندهای معیاری حقوقی با وزارت اداره ها موافقه کرده شده ایستوده است و نقطه نهایی بعدی که یک خلاصه معین می شود در این قسمت و شما به طور ایلوگی خبر کرده می شود.
منصبداران تاجیک یا خدمتچیان دولتی درباره دارایی خود با آژانسی خدمت دولتی اعلامیه پیشنهاد میکنند. این معلومات رسما پخش نمیشود و جامعه درباره دارایی های منصبداران چیزی نمیدانند. ساکنان درباره دانستن دارایی های منصبداران یا تا کجا شفاف اعلام کردن این دارایی ها نظرهای مختلف دارند. یعقوب قابیلوف ساکن شهر دوشنبه روز 28 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت باور ندارد منصبداران یا خدمتچیان دولتی دارایی واقعی خود را پیشنهاد کنند.
ما فکرم هم پیشنهاد نمیکنند این کی و این چون که بسیاریان نام دیگر را میگیرند، خانه میگیرند، ماشین میگیرند، همه خودشه بیزنسش شده و یاشه وای نمیکنه. این کار نمیشه، این ممکن مجبوری میشود.
روز 28 ژانویه یکی از راهگذران در کوچه های دوشنبه به رادیو آزادی پاسخ داد که
نظری من نمیکند هیچ کس نمیکند. نه
یک برای شما اهمیت
داره چی بده؟ برای من چی در کار؟ اگر بدونم یکان کس مره یکان چیز میتا ندانم چی؟ ندانستن با بهتر است که خوبتر خواب میکنم.
مصاحبه دیگری ما افزود
اهمیت داره خیلی ساق سالون من آدم ها خونه هم کرنستیم، من سکسی های کلان کلان گریستیم، ماشین گریستیم.
موضوع افشای دارایی منصبداران در سال 2019 و زمان داغ شد که رئیس پیشینی آژانسی خدمت دولتی تاجیکستان جمعه دولت گفته بود جامعه تاجیکستان به قبول آن آماده نیست. روز 28 ژانویه در نشست این آژانسی پرسیده شد که برای خلاصه نهایی و پیشنهاد دارایی منصبداران به جامعه چند سال لازم است، پاسخی دقیق داده نشد. در تاجیکستان نزدیک 19000 خدمتچی دولتی کار میکنند که به اطلاع رسمی معاش میانه آنها 1940 سومانی کمتر از 200 دلار آمریکایی تشکیل می‌دهد، ولی دارایی آنها به مراتب بیشتر از درآمدشان حد زده می‌شود.
آتش بازه‌های نهم زمستانه‌ای آسیایی در چین فروزان شد. اشتراک ویکتور رسادین گوشتگیری معروف در مسابقه بین المللی در خورواتیه. غالبان مسابقه قهرمانی کورشی تاجیکستان معین گشتند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. آتش بازه‌های نهم زمستانه آسیایی در شهر هربین چین افروخته شد. مسابقات از روی برنامه بازه‌های نهم زمستانه آسیایی از 7 تا 14 فوریه در چین برگزار می‌شوند. در بازی‌ها اشتراک بیش از 1100 ورزشکار از 32 کشور قاره در نظر است. مسابقات از روی 11 نمودی ورزش بیاتلون، لیژرانی کوهی، کیورلینگ، کنکیتازی، شورت تریک، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی و غیره برگزار خواهد شد. ورزشکاران برای 196 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. مراسم افتتاحی بازی های نهم زمستانه آسیایی در هربین 7 فوریه برپا می گردد. در بازی های نهم زمستانه آسیایی تاجیکستان را 4 ورزشکار اکرام الدین عبدالله‌زاده، محمد رجب خالقف، سید اشرف ایشانف و معروف جان میرعلی در سبقت لیژرانی کوهی بین مردان نمایندگی خواهند کرد. یادآور می شوم در بازی های 8 زمستانه آسیایی که ماه فوریه سال 2017 در شهرهای سپورو و اوبیهیروی ژاپن برگزار شدند، بیش از 1200 ورزشکار از 29 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار در سبقت لیژرانی کوهی در نوهای سلالم و سلالم بزرگ میانی مردان نمایندگی کردند، اما نتوانستند مدال بگیرند. خبر دیگر، ویکتور رسادین ورزشکاری معروف در مسابقه بزرگ ریتینگی بین المللی زاگرب اوپن که از 5 تا 9 فوریه در پایتخت خروات یا شهر زاگرب برگزار می شود، تاجیکستان را در رشته گوشتی آزاد نمایندگی خواهد کرد. ویکتور رسادین در فهرست اتحاد جهانی گوشتی با 5 گانه بهترین گوشتگیران جهان در وزن 74 کیلو شامل شده است. رسادین در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو به دوری نیمه نهایی راه یافته در نتیجه مقام 5 را کسب کرده بود. پس از المپیاده پاریس، ویکتور رسادین 31 ساله ماه اکتبر سال گذشته در یاقوتستان در مسابقه بین المللی به خاطره مربی شایسته اتحاد شوروی دمیتری کورکین در وزن 74 کیلو غالب شده است. و خبری آخرین، در مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته کورش که در شهر دوشنبه طول 2 روز ادامه کرد، بیش از 230 ورزشکار در 7 وزن رقابت نمودند. به اطلاع فدراسیه کورش تاجیکستان، اسکندر محمد خوجزاده در وزن تا 60 کیلو، سرور عبدالشکوروف در وزن تا 66 کیلو، نوروز کریمزاد در وزن تا 73 کیلو، محمد شریف نجم الدینف در وزن تا 81 کیلو، همروز رجبف در وزن تا 90 کیلو، اولوغبک رحیموف در وزن تا 100 کیلو و شریف جان نظریف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های طلا و عنوان قهرمانی سرفراز گشتند. همچنین بین منتخب های 5 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، روسیه و هندوستان رقابت های دسته‌ای برگزار شد که پهلوانان تاجیک رحمت الله فرهادوف و سهراب باقیف سزاوار 2 مدال طلا گردیدند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 150,000 سومانی را تشکیل می داد. غالبان و جایزه داران مسابقه بغیر از مدال و افتخارنامه با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند.
بینندگان گرامی، درود بر شما. هم صحبت ما امروز در برنامه مهمانی آزادی دانشمند سرشناس استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی پروفسور تورجی اتابکی هستند که برایشان میگیم خوش آمدید و بی‌نهایت شادیم که مهمان ما شدید.
سپاسگزار دعوت شما. سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان.
زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی صده 20 ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. به فکر شما تاریخ صده 20 ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چی گونه می شود عنوان کرد؟
خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود، صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم، کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناخت. استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تونش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به 3 دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی، الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی رو در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجوری که من مینویسم جنگ شهروندی یا تحمیل داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره‌ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرفهای جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروههایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی ها هم در ایران بودند، و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرفهای درگیر. بعد ما یک دوره‌ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی، یه دوره‌ای داریم که تقریبا رابطه پیش میره. البته اون تنگاتنگی رابطه‌ای که انتظار میرفت نیست، به خاطر دلیلش هم به خاطر اینکه دو سنخ متفاوته، دو نهله، دو ژانر متفاوت و حکومتداری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژی که یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام، و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بست تشیع شیعه. کسانی هستن از تاجیکستان میان در حوزه های علمیه ایران درس میخونن و از این دست، و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا رو زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بست اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان، و خب در همین حد میشه گفت. دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما تا در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن، و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچین چیزی، و در اونجا یک از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه. آیت الله خامنه‌ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه. دوره تلخی است.
بله
دوره تلخی.
بله خب از همکاری ها یاد کردید و ضمناً میتونم بگویم که در میانی که اون نفرانی که نسبتاً کلون سال هستند در تاجیکستان فرهنگیان، خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالب هم برپا میکردید که یک این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟
ببینید دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی تلاش میکردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من مینوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جا به جای تاجیکستان میرفتم، صحبت میکردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه درسته که شیر و شکر داریم، ما هم ایرانی زبانها، فارسی زبانها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی میکنن. من برنامه هایی درست میکردم، همین شیر و شکر برای بی بی سی و از این داست و رابطه نسبتا خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش میکشیدیم و دنبال میکردیم. در خود ایران ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کارو میکردیم، اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانسایی رو میذاشتن و این کارو میکردن. خاطرات بسیار خوبی داریم. اما از چهره‌های خیلی برجسته‌ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم باید از یکی از سفرهای جمهوری، سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون ما وضعیتی که پیش آمد کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا و بیشتر روی تعلقات دینی آیینی ایران سرمایه گذاری کرد و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانند اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی را قبول ندارند.
و ضمناً شما بالاتر در صحبت از همکاری های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری میبینیم در این اواخر همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال میشود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟
ببینید من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری های امنیتی، یعنی تبادل رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم امنیت، همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوز هم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو اون منطقه. ببینید ما نیروی نظامی و پادگانهای روسیه داریم در خاک تاجیکستان. همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری های شانگهای، همکاری های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارند که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تکافتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تکافتادگی سیاسی که ما داریم در صحنه روابط بین الملل ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده، که لزوماً این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره.
یعنی این بستگی ندارد با اون حادثه‌ای که حالا میگذرن در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین.
نه گمان نمی کنم. نه گمان نمی کنم، به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای، همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین هم صدا نیستند. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای در مورد مسئله اسرائیل و غزه، به ویژه در امروز یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کسی که، تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخواسته در اینجا، ایران، جمهوری اسلامی ایران.
بله، از واقعه های خاورمیانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاورمیانه در آتش جنگ می سوزد و همه روز خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده می رسد. خب نگاه شما به این یک دور نوی بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت های دور و نزدیک آن چی بوده می تواند؟
ببینید، بذارید یک اعتراف بکنم به شما. دانشمند بزرگ، فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده، که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی.
جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست.
همیشه. همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمیکرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمیکرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه.
خب حالا اگر نگاهی به اندازه به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن، چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افرادگرایی و وارد شدنی جنگجویانی رادیکال از افغانستان به قلم روش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟
ببینید، اجازه بگید من یک نکته ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که، من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه انگلیسی داریم، میگه همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باج‌خواهی کنن از همسایه‌ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش‌های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدیه برای امنیت تاجیکستان. هم در حتی ما درباره اویغورها هم این رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باج‌خواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند.
یعنی ترس از اوز دارد از تاجیکستان به هر حال؟
بی تردید نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان انقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم، به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید منتظر. برای روز مبادا.
بله منتظر.
منتظر باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم.
تشکر. خب اگر نگاهی بیندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین‌المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اونها موفق هستند و دارن به کدام سمت حرکت میکنند؟
به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی، رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان خودش رو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند روز، چند هفته گذشته داشتیم که باعث در حقیقت جنگ پیشینش، یعنی 2020 سپتامبر 2020 اون جنگ 40 روزه، اون جریان خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرح ها نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به این که چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه. در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه، و یک به نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره، که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که این منافع اصولا لزوما به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیگه بگیر.
سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرفی داشتید که پیت مناسبی نبود و حالا امکان است که
من حرفم دارم. عشق منه به اون سرزمین، همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق میورزم و برای همه تاجیکان بهروزی، شادروزی آرزو میکنم.
خوش آمدید برگر، سپاسی فراوان. بینندگان عزیز، یادآور میشم که در صحبت ما قرار داشتن تورج توبکی، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، پروفسور و خیلی آدم شناخته. سپاس و یک جهان معنی برداشتیم از صحبت شما. خدا نگهدارتون.
دیاری نور و گوهر است، زیقولتا و قلت حق پرونبر است، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیمبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام
میره تو بیرو نشود در بمیرم بلخوایی تو برخواد برم سوزی خیسین هم از این دل موضوع نشود عمر من میره و تو یاد تو هرگیز درمم عمر من میره و تو یاد تو هرگیز درمم